عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر،
حدیث در گذر زمان،
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن را با مددجویی از خدای پاک و بی انباز و یار آغاز می کنیم. به شما شنوندگان معارف دوست سلام می گوییم و امیدواریم تندرست و شادکام باشید. با برنامه حدیث در گذر زمان در خدمت شماییم. در بررسی تاریخ حدیث شیعه سخن به دوران متأخران رسید. در قرنهای 11 تا 13 حدیث نگاری رونقی جدید یافت. در این دوره سه عالم بزرگ که نامشان محمد بود ظاهر شدند و آثار حدیثی ارزشمندی فراهم آوردند، یعنی کتاب‌های الوافی از ملا محمد محسن فیض کاشانی، بهار الانوار از علامه محمد باقر مجلسی و وسائل الشیعه از محمد ابن حسن حر عاملی. این کتاب‌ها آثار بدیع دوره متأخران به شمار آمدند و به جوامع ثانویه حدیث معروف شدند. با شکلگیری مجموعه های حدیثی جدید، محدثان بر اهتمام به حدیث و بهره‌مندی از آن فراوان تأکید کردند و دوران طلایی حدیث آغاز شد. در این دوره در حوزه های علمی شیعه از جمله نجف، قم، ری و مشهد، تدریس حدیث و بهره‌مندی افزون فقیهان و متکلمان و مفسران از حدیث فزونی یافت. از جمله علل شکوفایی دوباره حدیث نگاری در این دوران، ظهور دولت شیعی صفویه است. در فاصله قرنهای 10 تا 12 که دوران صفویه است، اوضاع سیاسی مناسبی برای عالمان امامیه و به ویژه محدثان فراهم آمد، زیرا شاهان صفوی از قدرت سیاسی مذهبی برخوردار بودند و در همساز کردن مذهب با سیاست توفیقات فراوان یافتند و در عالم اسلام و به ویژه ایران تحولات مهمی ایجاد کردند. دولت صفویه که داعیه دار تشیع بود با عالمان و محدثان همراهی کرد و آنان با بهره گیری از این فرصت و در طول 2 قرن ده‌ها شرح بر کتاب‌های حدیثی آغازین نوشتند و جوامع ثانوی را نگاشتند. در این بخش از برنامه سخنان حجت الاسلام محمد رضا سبحانی‌نیا را درباره حدیث در دوران صفویه می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان. در خدمت شما عزیزان در بحث‌های پیشین تاریخ حدیث شیعه رو پی گرفتیم تا زمان حدود سال 1000 هجری. اندکی مونده به سال‌های 1000 هجری در کشور عزیز ما ایران حکومت صفویه رو کار اومدند و به دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی و دینی دوره جدیدی رو، دوره ممتاز و متفاوتی رو از گذشته روی کار آوردند و ما در این دوره در مبحث مورد نظر خودمون حدیث هم فوق‌العاده تفاوت می‌بینیم، فوق‌العاده پیشرفت و رشد و فراز به قله‌ها می‌بینیم. قبل از اینکه به بحث‌های حدیثی و محورهای تلاش‌های حدیثی عالمان شیعه در این مقطع حدوداً 200 ساله بپردازم، حدود سال‌های 970-980 تا سال‌های نزدیک به سال‌های 1200 قبل از اینکه به این مقطع از بحث حدیثیش بپردازم، خدمت شما عزیزان یه 2-3 جمله‌ای راجع به دوره صفویه عرض می‌کنم. خاندان صفویه هر چه بودند و هر چه کردند، برای ما ایرانیان شیعه 2 مورد ارزشمند و 2 تلاش و 2 میراث پرسود و فایده به یادگار گذاشتند. من به هیچ وجه نمیخواهم از تمامیت و همه ویژگی‌های صفویه دفاع کنم. از بزرگانمون این گونه آموختیم و در تاریخ کشور عزیزمون ایران اینجور از مطالعش به دست میاد که دولت‌های صفویه، خاندان صفویه در این مقطع 200 ساله فعالیت‌های متفاوتی کردند. در عرصه اخلاقی و سیاسی و موضوعات مختلف، اگرچه ستمگری‌هایی داشتند، اگرچه حکام عادلی نبودند، اگرچه ما به هیچ وجه نمی‌خواهیم از همه ویژگی‌ها، از همه رویکردها و مشخصه‌های این حکومت دفاع کنیم یا بحث کنیم و هر کدوم در جای خودش قابل تحلیل و بررسی است، ولی در دو موضوع کار اونها برای ما ارزشمنده و در دو نکته برای ما فائده آوردند. یکی از این دو موضوع بحث ایرانیت و تهدید مرزهای ایران، تهدید به معنای مشخص کردن و حمایت کردن و مواظبت کردن و نام ایران را بر زبان آوردن و دفاع کردن از تمامیت وطن و نام ایران هست که در موضوع سیاسی اجتماعی خودش باید تحلیل بشه و خارج از موضوع برنامه ماست و جای خودش قابل تحلیل و بررسیه که حکام صفویه معمولاً به نام ایران و کشور ایران و تفاوت و تمایزش از بلاد همسایه اصرار داشتند و دقیق کلمه ایران رو به کار می بردند و با دشمنانش و با تهدیدهای خارجیش مبارزه می کردند، برخورد می کردند. این موضوع یکی از شاید اقدامات مثبت حکومت صفویه است که در موضوعات دیگه و در برنامه های دیگه توسط کارشناسان دیگه اصلا شاید مربوط به شبکه رادیویی معارف هم نباشه، جای دیگری باید بحث بشه. و اما مبحث دوم که جزء نکات مثبت حکومت صفویه هست و مقدمه بحث ما هم هست، این هستش که حکومت صفویه اولا جزء حکومت‌های شیعه به حساب می‌آمدند و تلاش زیادی کردند که حکومت ایران حکومت شیعی بشود، ملت ایران شیعه بشوند و نسبت به تشیع ملت ایران اهتمام زیادی ورزیدند و در همین راستا چون گرایش شیعی داشتند، چون شیعه بودند، چون که مثلا شاه عباس امضای خودش رو کل به آستان علی قرار داده بود، کل به آستان علی عباس، به همین خاطر به عالمان شیعه، به بزرگان و دانشمندان شیعه رویکرد مثبتی داشتند و همواره اونها رو به خودشون نزدیک کردند و فضای سیاسی اجتماعی رو در اختیار اونها گذاشتند تا علمای اسلامی، علمای شیعی بتوانند در نشر مذهب تشیع در سراسر نقاط سرزمین ایران تلاش درخور خودش رو انجام دهند. شاید این رو بتوان حسن سوم حکومت صفویه دانست و نام برد و اون حمایت از علم و علما و نشر میراث علمی است. در هر صورت به دلیل روی کار اومدن حکومت صفویه در ایران و روی کرد شیعی اونها و روی کرد علمی اونها، عالمان اسلامی که از اونها در این یکی دو برنامه نام میبریم و به آثارشون میپردازیم، با فراست و زیرکی و با مجاهدت و شجاعت و فداکاری فراوان توانستند دوباره در تاریخ ایران و در تاریخ تشیع حماسه بیافرینند. مانند اون دوره اوجی که در دوره مرحوم شیخ کلینی تا شیخ طوسی در مقطع سالهای 200 تا 450 ما دوره اوج حدیث شیعه رو داریم، در این مقطع قرن 11 و 12 هم به دلیل پشتیبانی هایی که حکومت صفوی از علمای شیعه داشت و به دلیل اینکه علمای شیعه از جمله مرحوم شیخ بهایی، مرحوم علامه مجلسی و سایر بزرگان این دوره توانستند از این فرصت فراهم آمده، این فضای باز سیاسی اجتماعی به همراه قدرت و حمایت های مادی و معنوی حکومت بتوانند در فضای علمی کشورمان ایران در راه ترویج مکتب و مذهب اهل بیت علیهم السلام مجاهدت کنند و حماسه بیافرینند. به همین خاطر تو این مقطع ما تقریبا توی همه موضوعات علمی مرتبط با حدیث فعالیت می‌بینیم، آثار ارزشمند می‌بینیم، دانشمندان فراوانی در این مقطع حضور دارند، رشد یافتند و به اوج رسیدند و البته نهله‌ها، گرایش‌ها و سلیقه‌های خاصی هم به وجود آمد، از جمله معروف معروفترین اونها در این مقطع روی کار آمدن اخباریان هست، کسانی که گرایش های زیادی به خبر و حدیث داشتند و البته خودش موضوع خاصی است، باید در برنامه های مربوط به خودش بحث بشه، نقد بشه و بنده در مقام پرداختن به چند و چون مبحث اخباریان و نقاط قوت و ضعف اونها نیستم. فقط میخوام عرض بکنم در مروری بر تاریخ حدیث مذهب تشیع، مقطع صفویه و روی کار آمدن علامه مجلسی و بزرگان این چنینی، ما یک مقطع پربرگباری از میراث حدیثی داریم.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
فعالیت‌های اصلی دانشمندان و محدثان این دوره رو اگر بخواهیم دسته‌بندی کنیم و آثار و گام‌های مشابه را در کنار هم قرار بدهیم، در این 7 موضوع میتوان گنجاند که بنده نام اونها را میبرم و انشالله هر کدام را بالاختصار خیلی کوتاه توضیح میدم. با ذکر نمونه ها، تکثیر نسخه ها یعنی زیاد کردن و افزودن نسخه ها و کتب حدیثی، تک نگاری ها یعنی نوشتن کتاب های جدید، جامع نگاری ها نوشتن مجموعه های بزرگ و فراگیر حدیثی، چهارمینش شرح نویسی و فقه الحدیث یعنی نوشتن کتاب هایی که توضیح و بیان و شرح کتاب های حدیثی قبلی است، پنجمین مورد تفسیر معصور یعنی نگارش کتابهایی در موضوع تفسیر قرآن با استفاده از روایات، ششمین موردش ترجمه، این رو میتوانیم هم ترجمه آثار علمی و فقهی و حدیثی شیعه از گذشته بدانیم، هم فارسی نویسی رو بر اون اضافه بکنیم. این گام مهم و گام دیگری از تلاش‌های علمی عالمان در این مقطع تاریخی است و همچنین پرداختن به علوم حدیثی، نه معارف حدیثی. معارف همون موردهای قبلی بود. علوم حدیثی، پرداختن به رجال و درایه و مصطلحات و تاریخ حدیث، اینها هم در این مقطع در میان سایر فعالیت‌های علمی و حدیثی دیده میشه. و اما به هر کدوم به اختصار خدمت شما عزیزان شنونده اشاره میکنم و چند مورد رو براتون نام میبرم. ببینید عزیزان، در اون مقطع تاریخی که در برنامه‌های پیش به اون اشاره کردیم، یعنی بعد از روی کار آمدن حکومت‌های سلجوقی و پس از اون حکام دیگر و سلسله‌های دیگری که روی کار آمدند تا آغاز دوره صفویه، تقریباً همه دوره‌ها حکومت‌ها حکومت‌های سنی هستند و سرزمین ایران که در بسیاری از مکانهاش، در بسیاری از نقاطش مذهب تشیع رسوخ داشت و مردم به گرایش‌های شیعی خودشون دینداری می‌کردند، البته در زحمت بودند، در فشار سیاسی اجتماعی بودند، به راحتی نمی‌توانستند شعائر شیعی خودشون رو اقامه بکنند. عزاداری بر سید الشهدا علیه السلام امکان براشون نداشت، معارف خودشون رو از منابع خودشون به راحتی نمی‌تونستند استفاده بکنند. این وضعیت سیاسی که وضعیت خفق آلود سیاسی اجتماعی که در بلاد ایران و همسایه‌های اون نسبت به شیعیان حاکم بود، به طور معمولی امکان فعالیت آشکار و بی‌دردسر عالمان شیعه رو به اونها نمیداد. این وضعیت باعث شده بود که نگاشته‌ها و کتاب‌های کهن حدیثی ما شیعیان خیلی تدریس نشه، به آموزش گذاشته نشه، نسخه برداری نشود، تکثیر نگردد، افزایش نیابد. بسیاری از این نسخه‌های حدیثی، بسیاری از اون کتبی که اصحاب ائمه نوشته بودند و به نام اصول اربعمئه معروف بود و در برنامه‌های پیشین ما از اونها صحبت کردیم، در این فاصله زمانی نسبتاً طولانی یا به طور طبیعی در اثر فرسایش از بین رفت یا به طور آمدانه توسط مخالفان، توسط کارهایی که انجام می‌دادند مثل کتابخانه سوزی‌ها از بین می‌رفت. در هر صورت میراث حدیثی اسلامی و شیعی ما در دوره‌هایی که حکومت‌های شیعه نبود و عالمان شیعه مبسوط الید نبودند، مدارس و حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و فعالیت‌های شیعی رایج و دائر نبود، به مرور از بین می‌رفتند. لذا اگر هم اندک نگاشته ها و نوشته های حدیثی باقی مانده بود تا دوره صفویه، این وظیفه رو برای عالمان اسلامی این دوره ایجاد کرد که این نگاشته ها را از اتلافش و از بین رفتنش جلوگیری کنند. آمدند مرحوم علامه مجلسی، مرحوم علامه مجلسی پدر، علامه مجلسی پسر، مرحوم شیخ علی منشار رضوان الله علیهشون شیخ الاسلام اصفهان بود و پدر همسر جناب شیخ بهایی، اینا کسانی بودند که در جمع آوری نسخه های حدیثی شیعه از اقصا نقاط جهان هر جایی که دستشون میرسید امکانشون براشون فراهم بود تلاش کردند و اونها رو به پایتخت اسلامی اون زمان اصفهان آوردند و توانستند با سرمایه زیادی که خرج کردند و هزینه کردند این نسخه ها رو بازنویسی کنند، نسخه برداری کنند، تکثیر کنند. جناب شیخ علی منشار معروف است، در کتاب ریاض العلماء نقل شده که ایشون در سفرش به هند نسخه های خطی بسیاری تهیه کرد و به کشورمون آورد. توی یک نقلی گفتن که اون 4000 نسخه خطی رو به ایران آورد و بعدها در اختیار شیخ بهایی قرار داد. یا جناب علامه مجلسی، ملا محمد تقی مجلسی، درباره تلاش‌های فراوان ایشان اینجور نوشتند در کتاب لوامع صاحب قرانی، تألیف علامه مجلسی پدر، نوشتند در این شهر اصفهان 2 یا 3 کس کتب حدیث داشتند و آن نیز در کتابخانه بود که کسی ندیده بود و الحال، یعنی سال 1066 هجری، قریب به 40 سال است که سعی نمودم و به مرتبه رسیده است که در بسیاری از کتابخانه ها جمیع کتب مکرر است والحمدلله. یعنی ایشون 40 سال تلاش کرد که نسخه های حدیثی رو در اصفهان جمع آوری کرد. علمای دیگر هم همینطور، مرحوم علامه محمد باقر مجلسی، مجلسی معروف و مشهور صاحب بهار الانوار و علمای دیگر توانستند جمع‌آوری نسخه ها را به جایی برسونند که وقتی بهار الانوار تألیف شد، بهار الانوار و مرحوم مجلسی پسر تألیف کرد، با وجود نسخه های فراوانی که درباره یک کتاب وجود داشت، مثلا فرض بکنید کتاب علل الشرایع شیخ صدوق یا کتاب نوادر ابوالرضای راوندی چندین نسخه داشت، ایشون توانسته بود نسخه های خطی مختلفی رو از کتابخونه های مختلف و پراکنده جمع‌آوری بکنه و با خبرویت علمی که داشت از میان این نسخه ها در بهار الانوار اون نسخه اصح و معتبرترش رو نقل بکنه. به طوری که امروزه اگر کسی بخواهد نسخه های خطی را درباره یک کتاب با هم مقایسه کنه، معمولاً به بهار الانوار به عنوان یک نسخه معتبر نگاه میکنند. یعنی این حدیثی که من نسخه خطی های دیگه دربارش دارم، اگر این حدیث درون بهار الانوار هم باشد، به این اعتماد که مرحوم مجلسی در جمع آوری نسخه ها همت بزرگی کرده و نگاه عالمانه خودش را هم به کار بسته، این نقل مرحوم مجلسی در بهار به سان یکی از نسخه های ارزشمند این حدیث و این کتاب برای ما امروزه هم ارزشمنده. بنابراین یکی از گامهاشون تکثیر نسخه ها بود که فوق العاده برای ما ارزشمنده و مرحوم مجلسی در تألیف بهار اصلا یکی از اهدافش رو قرار داده بود که از اتلاف کتاب های حدیثی که در آستانه از بین رفت جلوگیری کند. از این رو خود جناب مجلسی میگوید من از آوردن احادیث کافی و فقیه خودداری میکنم، اصراری ندارم برای نقل اینها، چون این کتاب ها مشهور و معروفند و همه دارنشون. از اون کتاب هایی که ندارند و کم نسخه هست ممکنه از بین برود و فراموش شود بیشتر استفاده میکنم. هرچند از کتاب کافی هم ایشان به شکل قابل توجهی حدیث نقل کرده است. انشاءالله در برنامه بعد به سایر محورهای فعالیت‌های علمی حدیثی در عصر صفویه اشاره می‌کنم.
ربنا صلی 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 علی احمد خیر المرسلین.
همچنان با 72 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان در خدمت شما گرامیانی. در بخش میراث مکتوب این هفته حجت الاسلام مهدی غلامعلی دانشنامه قرآن و حدیث اثر آیت الله محمد محمدی ریشهری رو معرفی می‌کنند که دعوت می‌کنم توجه بفرمایید.
میراث مکتوم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. از گذشته‌های بسیار دور کتاب‌های فراگیر یا جوامع در میان محدثان شیعه و سنی تدوین شده. از جمله کتاب‌های جوامع که در بردارنده موضوعات متعدد هست، کتاب‌هایی مانند کتاب کافی و کتاب محاسن هست که در قرن 3 و 4 تألیف شد. بعدها هم در زمان صفویه و در قرون 10 و 11 کتاب‌هایی مثل کتاب بهار الانوار و کتاب وسائل الشیعه نیز توسط عالمان بزرگی مثل علامه مجلسی و شیخ العاملی تألیف شد. در عصر حاضر نیاز بود که چنین کاری توسط حدیث پژوهان و عالمان با توجه به نیاز امروزی و همچنین شیوهی که امروز معمولاً تألیف ها به خودش میبینه کتابی با همون ویژگی ها و موضوع بندی تألیف بشه. در دهه های اخیر یک کتاب با عنوان دانشنامه قرآن و حدیث تألیف شده که این کتاب در واقع یک اثر سترگ و بزرگی خواهد شد که پیشبینی مؤلف و همکاران اون بزرگوار اینه که بالغ بر 70 تا 100 جلد خواهد شد. کتاب دانشنامه قرآن و حدیث اثر حضرت آیت الله ری شهری که با همکاری جمعی از پژوهشگران مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث هست در چند ساله اخیر تکمیل شده و بخشی از اون تا به امروز منتشر شده. کل این اثر سالها طول میکشه تا کامل بشه. اونچه که امروزه منتشر شده حدود 15 جلده و انشاءالله به زودی مجلدات مابقی نیز منتشر خواهد شد. نویسنده در ابتدای این کتاب خودش مطالب متعددی رو بیان کرده و گفته که اگر بخواد دانشنامه حدیثی در عصر حاضر تألیف بشه باید این ویژگی ها رو داشته باشه. یکیش روشمند باشه. دوم احادیث در کنار قرآن بیادش و این رو مشخص بکنه که بین قرآن و سنت، بین قرآن و اطرت یک پیوند ناگسستنی هست و هیچگاه نمیتوان ثقل اکبر که قرآن باشه رو از ثقل اصغر تفکیکی داد و اینها رو جدا کرد. اینها باید همیشه باشن و به همین دلیل آیات قرآن رو در هر موضوع آوردن. ویژگی دیگری که نویسنده معتقده که باید یک کتاب دانشنامه در عصر حاضر داشته باشه جامعیت اون هست که معتقدن باید تمام موارد رو در خودش و تمام موضوعات رو در خودش جا داده باشه. اختصار و گزیده‌گویی یعنی احادیث مفصل نیاوردن و اکتفا کردن به احادیث کوتاه یکی دیگه از ویژگی های این کتاب هست. مستند بودن، تمام روایت ها با بررسی دقیق مصدریابی از بهترین منابع نقل شده. موضوع بندی درختی که یک شیوه منطقی هست که بر اساس یک سیر منطقی و منظم از کلی به جزئی در کنار هم قرار گرفته. ارزیابی و جمع‌بندی که هر جا روایتی یا مجموعه بحثی نیاز به توضیح و تبیین داشته باشه در حد مختصر این مطالب بحث بشه و جمع‌بندی بشه. نمایه‌سازی یکی دیگه از این مباحث است و موارد دیگه‌ای که مؤلف در این کتاب مد نظر داشته. می‌دانیم که جناب آیت الله ریشهری پیش از این کتابی با عنوان میزان الحکمه که قبل از انقلاب تألیف کرده بودند و در سالهای نخست پس از انقلاب منتشر کرده بودند رو به جامعه علمی پیش از این تقدیم کرده بودند و بارها و بارها و حتی امروز هم منتشر میشه. رابطه دانشنامه قرآن و حدیث و میزان الحکمه چی هستش؟ کتاب میزان الحکمه یک کار شخصی و فردی هست که نویسنده در سالهای پیش از انقلاب در زندان و پس از زندان خودشون در طول 14 سال تألیف کرده و منتشر شد. اما کتاب دانشنامه قرآن و حدیث پس از تأسیس مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث در سال 74 تألیف جدی و گردآوری اون شکل گرفته. با اینکه نویسنده در همون سالهای کهن و پیش از انقلاب و در مقدمه همون کتاب میزان الحکمه این رو از آرزوهای خودشون دونستن که روزی بشه که بتونیم تمام موضوعاتی که غیر از فقهی که معمولا تو موضوعات فقهی کار زیاد شده، تو غیر موضوعات فقهی مثل اخلاقی اعتقادی همه احادیث رو موضوع بندی کنیم و دسته بندی بکنیم، این رو از آرزوهای خودشون تو مقدمه همون کتاب میزان هم بیان کرده بودن. این کار پس از اینکه دارالحدیث با فرمان مقام معظم رهبری در سال 74 تأسیس شد، جدیت بیشتری پیدا کرد و با کمک پژوهشگرانی که در این مؤسسه مبارک گرد هم اومدند، تألیف جدی دانشنامه قرآن و حدیث شکل گرفتش و امروز 15 جلد از اونها منتشر شده. خب این کتاب تکمیل اون کار شخصی هست که نویسنده پیش از این انجام داده بوده. یعنی یک لجنه کامل و نسبتاً مهم و بزرگ گرد هم اومده تا با هدف تکمیل میزان الحکمه و بر پایه همون مدخلها و البته نمحدود به اونها و با همون ترتیب موضوعی الفبایی بر اساس ریشه عربی کلمات این کار رو انجام بدن. یعنی در واقع اومدن هر موضوعی رو که در متون روایی ما در بالش روایت بود اونها رو گردآوری کردن و در این کتاب به صورت موضوعی دارن منتشر میکنن. البته بخشایی از این کتاب به صورت مستقل چاپ شده. مثلا در موضوع آرزو ما فرهنگنامه آرزو رو داریم که این بزرگوار پیش از این چاپ کردن. فرهنگنامه ادب، حکمتنامه کودک، حکمتنامه جوان، انسانشناسی و غیره که پیشتر چاپ شده. اما در این کتاب به صورت مفصلتر، کاملتر و توجه دارید که منابع رایانه ای هم و نرم افزارهای متعددی هم امروزه هست که پیش از انقلاب و پیشتر نبوده و به صورت گروهی بیشتر میشه روایت ها رو پیدا کرد. بنابراین به نظر میرسه که این کار یک کار بسیار ارزشمندی خواهد شد که در هر موضوع از موضوعاتی که ما انتظار داریم در بین روایات مطلبی اومده باشه در این کتاب اومده باشه. این کتاب آغازش با بحث ایثار هست که به ترتیب حروف الف با و موضوع ایثار انتخاب شده که روایت‌های متعددی رو آورده. به عنوان نمونه اولین آیه‌ای که در این کتاب در فصل اول موضوع ایثار اومده این آیه مبارکه هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. بعد زیل این آیه و یه آیه دیگه‌ای که در سوره انسان هست، روایت‌های مربوط به تشویق به ایثار گردآوری شده که اولین روایت و دومین روایت از کتاب کافی شریف هست که امام باقر و امام صادق علیه السلام اومدن اصل معنای ایثار و تشویق به ایثار رو برای شنونده بیان کردن. خوشبختانه از این کتاب تا کنون 15 جلدش منتشر شده و مجلدات مابقی نیز به زودی به بازار نشر عرضه خواهد شد. البته تا تکمیل کل دانشنامه قرآن و حدیث که شاید نزدیک به 100 جلد خواهد شد راه زیادی هست و الحمدلله پژوهشگران متعددی در پژوهشگاه علمی فرهنگی دارالحدیث مشغول تحقیق و تنظیم این ابواب زیر نظر حضرت آیت الله ریشهری هستند که امیدواریم که این کار رو بتونن زودتر تکمیل بکنن و خلأی رو در این زمینه پر نمایند.
به لحظات پایانی 72 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان از رادیو سراسری معارف رسیدیم. خدای بزرگ و مهربان یار و نگهدارت.
بخشنده ای که ثابته فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد. پرهیزگار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد، دنیا که جسر آخرتش خان مصطفی، جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد.